اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
سه طلاق گفتیم که زنی را که شوهر طلاق داده باید عده نگه بدارد، یا عده اقل یا عده اکثر یا عده معمولی که گذشت دیگه. عده ها را گفتیم که اقل عده، گوش کن مرحمت سبید، گفتیم که اقل عده که از اون دیگه کمتر نمیتونه بشه، اقل عده 3 ماه است. کمتر از 3 ماه مگر عده داریم؟ چند روزه؟ احسن، آفرین. 23 روز و 3 لحظه. بله باریکالله. و بعدم گفتیم که اکثر عده‌ای که در دنیا ممکنه عده به اون حد برسه عبارت از 9 ماه. 15 ماه؟ آفرین، بله، اونم عبارت از 15 ماه. خیلی خوب. این ایام عده را زن باید در اون منزل سکونت کنه که تو اون منزل بوده و طلاق داده شده. احیانا اگر منزلی که کمتر از شأن زن بوده طلاق داده شده، در اون صورت می شود به منزل مناسب حال آورد. یا منزل اعلا از شأن او بوده، شوهر میتونه زن را بیاره به اون منزلی که مناسب حال او بوده، در اونجا باید بمونه تا عده سر بره. حق مسافرت دارد ندارد، حق زیارت رفتن دارد ندارد، حق نماز جماعت رفتن دارد ندارد، هیچ حق صله ارحام دارد ندارد، باید حرام است بیرون رفتن. اگر زوج اجازه بدهد جایزه، یا جایز نیست، زوج میگه که تو که در حال عده باید تو این منزل طلاق بمونی، اجازه بهت دادم، برو زیارت سامر الرجال سلام الله تعالی علیه، آیا بازم حرامه یا میتونه بره؟ سفر معصیت، بله سفر معصیت است، حق نداره بیرون بره، چون این حق خداست. لا تخرجوهن ولا یخرجن، اونها هم نباید خارج بشوند، الا ان تاتی بفاحشت، که شارع هم میگه بفاحشت مبینت، اسم فاعل. مگر اینکه این زن تو اون منزل طلاق به یک فاحشه آشکارا که یوجب الحده موجب حد می شود، یعنی زنا مرتکب می شود، یا اینکه خب غیر از زنا هم ممکنه که مثلا به یکی نسبت زنا می دهد که قصد می کند کس دیگر را نسبت زنا می دهد، خب اینم فاحشه مبینه است دیگه، باید به او شلاق بزنن، 80 شلاق باید بهش بزنن. اگر این چنین باشه می شود زنه را از منزل طلاق بیرون آورد به خاطر اجرای حد، حد را جاری بکنند بعدم برگردند. او توزی اهلها، یا اینکه این فاحشه مبینه دو جور تفسیر شده، یکی فاحشه مبینه آن است که موجب حد باشد، فاحشه یعنی کارهای زشت دو جوره، بعضیا موجب حده مثل زنا، مثل لواط، البته در زن لواط مفهوم ندارد، تا یادتون باشه وقت احیانا اشتباه نشه که یه اشتباه بزرگی شده بود یه موقعی که نوشتن مثلا یکی با یک زنی مرتکب عملی شده بود و اون در آقا هم که اشتباه کرده بود خیال کرده بود که این لواته، اصلا زن مسئله لوات در زن مفهوم ندارد، هر دو زنا قبولن دوبارن نامشروع اگر ادخال بشه هر دو زنا احکام زنا اجرا میشه،
احکام لواط درباره زن مفهوم ندارد. این خیلی بلش دو خیلی خوب، حالا کاری ندارد انشاءالله در باب حدود. این زن مرتکب زنا بشود، مرتکب قصد بشود، آن کارهایی که مثلا عرق بخوره که شرب خمر حد دارد، همه اینها که فاحشه مبینه است که حد داوره. بعضی کارهای زشت هم هست که اونها حد داور نیست، مثلا فحش میگه، فحاشی میکنه، اذیت کارهای دیگر را میکنه، اینا حد ندارد اما تأثیر ممکنه داشته باشد. این است که ایشون میفرمه الا ان یأتی تأتیه بفاحشه مبینه. فاحشه مبینه را دو جور معنا میکند، توجب الحد او توضیح اهله. یه فاحشه مبینه است، حد داوره، مثلهاشم زدم. یه فاحشه مبینه هم هست که حد داور نیست، ایذاست، اهل زوج را، پدر مادر شوهر را اذیت می کند. در این صورت میتونه که در صورت اول بیرون بیارن برای اجرای حد، در صورت اذیت خانواده زوج بیارن به یک منزل سکونت بدن که دیگه به اهل خانواده او اذیت این زن نرسد، اما باز مناسب حال باشه. در اون منزل نگه بدارن تا کی؟ اگر توبه کرد دوباره به منزل اولی می شود برگردون؟ بگه بله، اگر توبه کرد می شود به منزل اولی برگردون. ولی یه وقت هم این است که نه، چرا؟ به جهتی که به توبه یک چنین زن اعتماد نیست، لنقصان عقلها و دینها. این یه مطلب. بسیار خوب، مطلب دوم ما اینجا مطالبی هم داریم که خارجش رو نمیگم بلکه عبارت زیاد بخونیم انشاءالله تعالی. اگر کنیزی را شخصی تزویج کرده باشه، این کنیز را نفقه اش آیا زوج باید بده یا نه؟ در باب نکاح گفتیم که مولا شب و روز کنیز را آزاد میگذارد که پیش زوج باشد، نفقش واجبه. اگر یک چنین کنیزی را طلاق دادن، مولا شب و روز این کنیز را دیگه آزاد گذاشته است، باز هم در ایام عده نفقه اش به گردن زوجه. اما اگر چنان که مولا روزها استخدام می کند، معلومه کنیزشه دیگه، از کنیز کار می کشن دیگه، روزها از او خدمت می کشه، کار می کشه، ولی شبها اونو در اختیار اون موقعی که زوج دارد در اختیار زوجه، حالا که در ایام عده است و دیگه که خودت می دونه، برو در منزل طلاق بمان. در این صورت آیا ببینیم نفقه اش بازم به گردن زوج واجبه یا نه؟ نه دیگه، نفقه به گردن زوج در این صورت واجب نیست، چون نصف شبانه روز را این زن را، این عمه را، کنیز را آزاد قرار می دهد. ما که گفتیم نفقه زن در ایام عده به گردن شوهر است که به او طلاق داده، نفقه از قبیل لباس، از قبیل خوراک، از قبیل سکنا، همه اینها را انفاق صدق می کنه. اگر طلاق باین باشد چطور؟ طلاق باین به این معنا زن مهرش را بخشیده، طلاق خلعی گرفته. اقسام طلاق باین را یادتون هست خوندید دیگه، یه قسمتش هم در پیش داریم که خواهیم خوند. این باین، آیا طلاق باینه زن که باید دیدن گه بداره، باز هم نفقه زن به گردن زوج واجبه یا واجب نیست؟ میتونم نه، واجب نیست، چون طلاق باینه. اونجا واجبه که طلاق رجعی باشه. رجعی آن است یعنی شوهر هر وقت دلش خواست بتونه رجوع بکنه. اما در طلاق باین دیگه شوهر هر وقت دلش خواست نمیتونه رجوع بکنه که. پس فرجش، مسکنش، لباسش در ایام عده به گردن شوهر نیست.
مگر طلاق، طلاق با این باشه و این زن حامله هم باشه، حامله است. آیا طلاق طلاق با این بود؟ با این را هم مثل زدم، یکی رو فقط در نظر بگیرید، مثلا خلیه، زن مهرش رو بخشیده، مهرم حالا جانم آزاد گفته، طلاق داده شده، این طلاق طلاق با اینه دیگه، درسته؟ و این زنم حامله است، آیا چند وقت باید ایده نگه بدارد این زن حامله؟ بله شما بفرمایید. تا وضع هم، تا وضع هم باید، بارک الله، بله تا وضع هم باید ایده نگه بدارد. 9 ماه باشد، 7 ماه، 8 ماه، 11 ماه، 12 ماه، ممکنه که عقد الحمل باشد، دیگه گفتیم دیگه، تا وضع هم بکند که ایده دارد این زن. این زن که حامل است باید ایده نگه بداره؟ بله. این چنین زن در ایام ایده خرجش به عهده شوهره. حالا که نفقش به عهده شوهره، این نفقه مال اون حمله، مراد از هم یعنی اون بچه که تو شکمشه، یا نفقه مال حامله است، یعنی مال زنه. اینجا دو بچه هست، یک قول بر این است که مال حمله، یعنی مال اون بچه است، این نفقه به خاطر اون بچه است. چرا؟ وجودن عدمن به او دور میزند. اگر حامله بود، حمل بود، نفقه واجب، حمل نبود بد نیست. پس این نفقه مال حمله بنابراین دلیل. یه قولم بر این است نه، مال حمله نیست، مال حامله است، مال زنه نفقه. به چه دلیل؟ اونام دو تا دلیل اقامه کردن. یک، اگر مال حمله باشه، مال اون بچه باشه، آمدیم اون بچه خودش با اینکه تو شکم مادره اما میلیونره، چطور ممکنه بچه تو شکم مادر میلیونر باشد؟ چه تجارتی کرده؟ نه تجارت نکرده، یه داداشی داشته، یه برادره، از پدر یک، از مادر جدا، از مادر جدا، از پدر یکی، یه همچون برادری داشته. خیلی خوب، پدرش یعنی پدر این هم، پدر این هم اون داداشش را که خیلی هم ثروت من بوده اونو زده کشته. شما فکر بکنید مال اون داداش مقتول به چه کسی میرسد؟ اگر پدرش او را نکشته بود به پدرش میرسد دیگه، درسته یا نه؟ مادرم که ندارد. چون پدر قاتل، مال او دیگه به پدر نمیرسد، به برادرش میرسد. کدام برادر؟ برادری که در این دنیا باشد یا در اون دنیای تنگ و تاریک و آلوده و کثافت، فرقی نداره، عالم رحمی. درست شد این مسئله یا نه؟ بله. چجور فتما میدید؟ نور چشمانم. این برادر کشته شده، میلیون ها ثروت دارد، باباش زده اونو کشته، ثروت این مقتول رو به چه کسی بدیم؟ نور چشمانم. چون طبقه اول پدر است، پدر و ابنا، نه اولاد دارن، نه پدر دارد، نه مادر دارد. پدر دارد، یه پدر دارد، اونم که قاتله دیگه، به قاتلی چی نمیرسه. نوبت میشه به طبقه دوم. طبقه دوم کیا هستن؟ اخوه است دیگه، برادره. برادری که ام از این تو این دنیا باشد یا در عالم رحم باشد. پس تمام ثروت رسید به اون بچه. حالا اگر نفقه به خاطر اون بچه باشد، در این صورت باید بگیم که دیگه نفقه به گردن پدر بچه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ در صورت واجب اون مستحق باشد. الان او میلیاردها ثروت داره. پس روی این حساب اینو دلیل میارن که نفقه مال زوجه از حامل است، نه حمل است. این یک دلیل. دلیل دیگر که نفقه مال زن است نه مال حمله، اینه که حالا اگر پدر این حمله خودش فقیر بود، نفقه حمله به گردن باید جد باشد. یعنی این چنین ها در باب انفاق، مثلا شما پدر یه بچه هستید، نفقه بچه شما باید بدید،
اگر شما نداشته باشید، پدر شما که جده عبی بچه باشد نفقه را باید بدهد دیگه. حالا اگر این چنین باشه، نفقه به خاطر اون بچه باشد، احیانا پدر بچه اگر فقیر باشد، جد بچه باید نفقه او را بدهد. و تالی من هما باطلا باطل فالمقدم مثلا. این دلیل آورنده میگه که پس تالی باطله، یعنی اینجا نه جد باید بدهد، در اون صورتی که بچه ثروتمند شد دیگه ساقط نیست. پس ساقط که نشد، اونجا هم بگردن جد واجب نشد، این دلیل می شود که نفقه برای حمل نیست، نفقه برای حامله است. پس دو تا دلیل برای این، یک دلیل هم برای اون یکی. حالا آماده باشید جواب بگید. زن را طلاق پایین داده، زن حامله است، در مدت عده انفاق نفقه زن به گردن زوج هست یا نه؟ جواب هست. بفرمایید که این نفقه مال اون بچه‌ای که در شکم مادره هست مال اوه یا مال زن است؟ بگید دو بچه هست. وچه اول مال بچه است. دلیلش چیه مال بچه است این نفقه؟ چون وجودن عدمن به او دور میزند. اگر بچه داشت نفقه هست، نبود نبود، پس مال بچه است. قول دوم مال زن است نه مال بچه است. دلیلش چیه؟ دو تا دلیل قامل کردن. یکی اگر مال بچه باشد، احیانا بچه ثروتمند شد، نفقه نباید واجب باشد، در حالت که نفقه بازم واجب. پس مال بچه نیست، مال زن است، حامل است. دلیل دوم، اگر پدر این بچه فقیر باشه، باید به گردن جد بچه نفقه واجب باشه، در حالی که جد بچه نفقه نباید بدهد، این زنی که طلاق داده شده. پس این دو تا دلیل بر این است که نفقه مال بچه نه مال حامله. کاملا واضحتون شد؟ حق مطلب بی ماه و حق و انشاءالله ادا شد دیگه، بیشتر از اینش خودتون میگه. خیلی خوب، میگه حالا که این چنین شد، تمره باز خود دیگه، حالا چه فرقی داره که حالا یه نفقه میدیم دیگه، اینقدر شورش در نیاره که نفقه مال حمل است یا مال حامل است، هر چی، یا حمل یا حامل. خب شما نفقهش باید بدید، درست؟ تمره این نزاع کجا ظاهر می شود؟ میگه در چند جا هم تمره مطلب ظهور پیدا می کنه. یکی اون جایی که یه نفر یه کنیز را تزویج کرده، یه هور کنیز را تزویج کرده، صاحب کنیز شرط می کند جناب هور، ما کنیزمون را به تون تزویج می کنیم، اگر از این کنیز بچه به دنیا آمد، او باید رق باشد، عبد من باشد. اولا این شرط درسته یا نه؟ علا خلافیم. حالا ما رو این حساب بحث کنیم که درست باشد، این شرط درست باشد، درست نیست، بگیم درست. اگر چنانچه احیانا این هور این کنیز را گرفت، حاملش کرد، در طلاق داد، باید این کنیز ایده نگه بداره، تمره اینجا ظاهر می شود. اگر گفتیم نفقه مال اون بچه است، به گردن زوج واجب نیست. چرا؟ بچه رق فلان کسه، او باید خرج این بچه رو بده دیگه، به شوهر چه رفت داره؟ اگر گفتیم نفقه مال اون بچه است، اینجا دیگه زوج وظیفه نداره. اما اگر گفتیم نفقه مال زوج است، زوج باید اینجا نفقه بدهد. پس اختلاف بین قولین یک چنین ثمراتی دارد. دومیش هم هست که دیگه اونو نمیگم، ایشالله خود عبارت براتون ایشالله تعالی بیشتر بخونیم، خارج ما بعد را هم نمیگم، بیایید تا اونجای خود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
و کما یحرم علیها الخروج، همین طوری که بر زن خارج شدن از منزل طلاق در ایام عده حرامه، یحرم علیه الاخراج. ضمیر علیه کجا برمیگرده؟ ای بارک الله، خدا عمرتون بده. یحرم علی الزوج الاخراج، اخراجش هم به او حرامه. چرا؟ لتعلق النهی بهما فی الآیه، نهی به هر دوتاشون تعلق پیدا کرده در آیه. ضمیر بهما تثنیه کجا؟ زوج و زوجه، هر دو نه. در آیه میگه لا تخرجوهن نه ولا یخرجن، مردها خارجشون نکنید از منزل طلاق، ولا یخرجن، هم حق خروج ندارن. نه به هر دو تعلق گرفته، مگر در یک صورت از منزل طلاق میشود بیرونش کرد، الا ان تأتی بفاحشه مبینه، مگر او اتیان کند، یعنی مرتکب بشود به کار زشتی که مبینه. این مبین در تفسیرها مختلفه. فاحشه مبینه، چرا اون کار زشت را مبین؟ به جهت این است که شاید اون شاهدها شهادت می دهند که این زنا کرده، بعد از بیان دیگه اون مبین می شود، او را به مردم نشون می دهد. یعنی فاحشه ای که نشون دهنده صاحبشه. به این مناسبت می گفت فاحشه مبینه، کار زشتی که نشون دهنده رسوا کننده صاحبشه. به این مناسبت فاحشه مبینه می کنه. البته من اینجا زود تون ردم می شدم که و شما تقریبا علی‌الظاهر طلبی از نظر شرع از من نداشتید، اما خودمو بدهکار می دونم، باید اینو یه خود بازش کنم. چرا فاحشه مبینه میگن؟ یکی به این خاطر، یکی هم فاحشه مبینه که انه مبین همون مثل عطف تفسیری دیگه، فاحشه ای که صفتش این است که اون کار زش مبینه، یعنی آشکار کننده خودشه، خودش رو آشکار میکنه. مبین به این مناسبت به اون کار زشت میگن. ولی صاحب متن یعنی شهید ثانی فاحشه را دو جور معنا میکنه، میگه که مبینه دو جوره، یجب به الحد او توزی اهله، یعنی فاحشه مبینه دو قسمه. نظر شهید اول است، دو قسمه. چیه؟ یه فرد فاحشه مبینه اینه که یوجب، توجب الحد، حد داوره، مثل زنا، مثل شراب، مثل سایر، مثلا از قبیل مثلا نسبت زنا دادن به دیگران، او توزی اهله، یا یه فاحشه مبینه است که حد داور نیست. ها چیه؟ تذیراوره، تعذیباور است، اذیت است به خانواده او. پس دو جور را ایشون تفسیر کرد فاحشه مبینه را. بعضی از محشین بگم عالی مقام بگم محترم اینو که یجب به هل حد را تفسیر فاحشه گرفتن، او توزی اهلهو را ربطی ندادن به فاحشه، یعنی اینو در مقابل او قرار داد، یا فاحشه ای که موجب حد باشد، او توزیه، یعنی این دیگه معنای فاحشه نیست، او توزیه معنای دیگر است، در حالت که عزیزم نه، فاحشه کار زشت. چه کار زشت بالاتر از ایذای اهله؟ ملتفت بشید نور چشمانم که من داد میزنم، مرحمت بفرمایید. ها پس شهید اول فاحشه را دو جور معنا کرده، فاحشه ای که یجب به حل هست، یا فاحشه ای که لا یجب به حل هست. بچه توزیع اهلهو، اذیت میکنه اهل اونا. بالقال دلیل این من استخاره کردم، خوب آمده اینو اصرار میورزم. نه، دو تا روایتی که بعد استدلال خواهیم کرد، اون دو تا روایت هم اینو تایید میکنه، فاحشه دو قسم، دو نوعه، موجب حق توزیع اهله. اون دو تا روایت این چنین کمک میکنه به ما. خیلی خوب، این اذیت اهل زوج را ضمیر اهله هم برگشت به زوج، یعنی توزیه، فاعل توزیه زوجه مطلقه است، اهله هم در میگردد به زوجان. بله بله، نه اون مهم نیست، اون از این نظر مهم نیست، به مطلب ما لحظه ای نمیزند. توضیح اهله بالقول، شما میخواییم بگین که تأتیه بی فاحشت مبینت ید رو به حلال او توضیح اهله، چون اصلت به جای تأتیه پس این در مقابل او قرار میگیرن، همون محشن همین در نظر میگیرن، احتمال میدن که این در مقابل اوه، یعنی توضیح اهله غیر از فاحشه مبینت، در حالتی که ملاحظه بفرمایید تفاصیل را، مخصوصا دو تا روایتی که الان اشاره خواهیم کرد. بالقول، بالقول متعلق توضیح است، این اذیت یا به قول اول فعل او بالفعل، گاهی مثلا به خانواده فحش میده، گاهی هم میزند یه ظرف را میشکند، اصلا دیگه کارهایی میکنه. فتخرج فی الاول، فعل مفعول بخوانید، در اولی اخراج داده می شود، لإقامته، زمیر اقامته برمیده به حد، برای اقامه حد. ثم ترد الیه، دوباره برگردنده می شود به اون منزل، الیه برمیده به مسکن و منزل. عاجلا، یعنی به عجله ببرن حد اجرا، شلاق ها را نوش جان بکنه، دوباره برگردن به منزل. و ثانی، دومی که توضیع اصله باشه، تو خرجو الى مسکن آخره، اخراج می شود به یک مسکن دیگر که یناسب حالها، مناسب حال زوجه باید باشه، من غیر اودن، یعنی ببرن یه منزل دیگر بهش بدن مناسب حال دیگه بر نگردانن، این لم تتوب، اگر توبه نکرده باشه، و الا آمدیم نه توبه کرده، توجهان دو وجه هست می شود برگردون. اجوده ما جواز و ابقائها فی الثانی یا بقائها فی الثانی، اجودش این است که جایز است در دومی باقی بگذاری، یعنی اصلا نیارید منزل اول نیارید. للاذن فی الاخراج معها مطلقا، چون اذن داده شده از شارع مقدس در بیرون بردن، معها ضمیر معها هم در میگردد به عزا، عذیت معهاد، یعنی مع العذیت شاری به ما اذن داده بیرون بردیم، حالا که بیرون بردیم مطلقا و شاری هم به ما گفته که از منزل طلاق بیرونش بیاندازید، مطلقا توبه بکنه نکنه مجازم بیرونش انداختید، درست؟ بله؟ نه دیگه در حد، نه دیگه در حد، یعنی برای اجرای حد، فقط اجرای حد که تمام شد باید برگردون دیگه. ولی عدم الوثوق به توبتها، یکی هم توبه او قابل وثوق نیست، لنقصان عقلها و دینها، این از که این را میبینن میگن که آقایان دیگه حق ما را زیر پا گذاشتن، و مخصوصاً خبیثها، خبیثها اصلا که اشراب شده بودن از تبلیغات های بی حسابی رژیم منحصر گذشته، یه چند تا روسری های کذایی هم به سرشون رو یه وقت رو داده بودن به اینها، آمده بودن جلو از کم که اون میدان های عمومی که واعظا گرفته بودن که چرا چادرها را از سر ما که ورداشته بودن دوباره به سر ما میگذ، چرا این چرا نیست که هفتاد پشتش مرده بود که عزا گرفته بود که چرا ما باید چادر بذاریم سرمون. بله. لنقصان عقلها و دینها، دینشان عقلشان ناقصه دیگه، اینجا زن نیست که چی بگیم چی بگیم. نعم یجوز الرد، بله جایز است، ما که گفتیم بیرون ببرید، اما دیگه دوباره برگردوندن به منزل اول جایزه، جایز که شد تا این ثمرت علیها، اگر مستمر شد علت توبه ضمیر علیها برمید به توبه، یعنی اگر بر توبه مستمر شد طبیها، طبیها مقدر است اونجا، و الا یعنی و الا یستمر تستمر اخرجت
دوباره بیرونش ببرید و هاکذا. توبه کرد برگردانید، توبه را شکست، باز ببرید بیرون و هاکذا، یعنی و همینطور. و علم ان تفصیل الفاحشه فی العباره بالاول هو ظاهر الآیه. تفسیر فاحشه در عبارت به معنی اولی که موجب حد باشد، آخه دو جور تفسیر کردیم، توجب الحد او توجیه، تفسیر کردیم دو جور. به تفسیر اولی ظاهر الآیه، ظهور آیه اولی را میرساند. ظهور کجا؟ الا ان تفسیر به فاحشه مبینه. مبینه اون فاحشه و کار زشت را میگن که حداور باشد. مبین یعنی نشون دهنده است دیگه، شاهدها شهادت دادن و این دیگه خودش نشون داد، عملش را نشون داد. پس ظاهر آیه فاحشه آن است که توجب الحد. اما و مدلولها لغتن و واو مستأنفه به اول اعمه، چون فاحشه مطلق کار زشت را میگن، اعم از این که موجب حد باشه یا نباشه. و اما ثانی، پس تفسیر دوم عرض کردم اینه تفسیری که از ماسین بوده حساب من، تفسیر روایتانی مرتلطان راجع به تفسیر دوم که فاحشه را ان توضیع اهله بگیریم، دو تا روایت مرتله است، یعنی دو تا روایت داریم که منتها مرتله. مرسل آن روایت را میگیم که دیگه اون سند از او ارسال شود، فرستاده بشود، یعنی دور انداخته بشود. ول آیت غیر ظاهره فیه، اما نسبت به تفسیر دوم آیت ظهور ندارد. روایت آیه را تفسیر میکنه، ظهور آیه فاحشه مبینه، مبینه یعنی آشکار کننده ای که موجب حد میشود. اما مبینه نباشه، خفیه باشه، لا یوجب الحد. ملتفی شده ظهور آیه، چون مبینه گفت که خفیه را بیرون کرده موجب حد، اما چون دوتا روایت آمده گفته فاحش معنای لغوی امرا لکنه مشهور بین الاصحاب، ظهور ندارد در معنای دومی فاحش، اما مشهور میان اصحاب اینه. و تردد فی المختلف لما ذکرنا، علامه رحمت الله علیه در کتاب مختلفش مردد شده آیا فاحش آن است موجب حد باشه یا که موجب حدن نشد فاحشه تست می کنه یجوز افراطها، تردید پیدا کرده نتونسته نظریه بده. و لهو و چون خود جناب شارح هم فرمود ولی و لهو، یعنی ولی تردیده و چون ایشون هم مردد شدن، فرو رفتن در دنیای تردید. جناب عالی ها هم لحیه فتوا پیدا کردید اونجا که رفیدید به این طرف به این طرف، اگر بمبست برخورد کردیم بگین که و لیل وچه وچون وچه او هم وچی داره خدا امیتون بگیش. و یجب الانفاق فی العدت رجعیه، واجب است انفاق در عده رجعیه علل عمل. این زود بیرم که چون اینجا دیگه خیلی مهم نیست، در کنیز کمایت و علل حره، یعنی زنی داشته کنیز بوده طلاقش داد، در عده رجعیه باید نفقه بده. در چه صورت؟ اذا ارسلها مولاها، وقتی کنیزه را ارسال کند مولا، لیلا و نهارا، هم شب هم روز. بله هم قبل سلام بذار فرق ندارد که الان مورد بحث ما بعد از سلام. لیتحقق به تمام تمکین، تا تمام تمکین، یعنی او کنده و تمکین میکنه زن، چون تمکین نکنه دیگه نفقه نداره که. کما یشترط ذلک فی وجوب الانفاق علیها، چنانچه شرط است ذالک، مشارله ذالک ارسال است، یعنی ارسال شرط است در وجوب انفاق علل اما علیها، در اینکه به اما قبل طلاق پیش از اینکه طلاق داده شود. طلاق منعها لیلا، اگر مولا شبها نمیگذارد او نهارا یا روزها او بعض واحد منهما یا یک قسمت از شب و یا روز، فلا نفقه دلها فلا سکنا، نه نفقه به امه هست نه سکونه. لیکن لا یحرم علیه امساکها نهارن، آیا کسی که امه اش را به دیگر شوهر داده روزها نگه می‌دارد کار می‌کشه حرامه؟ بگه حرام نیست، مال خودش ملک خودش. لیل خدمت برای خدمت و این توقف است علیه نفقتو ولو موقوف است در ارسال نفقه ضمیر علیه به ارسال برگردانید. حالا بعضی از محشین کجا برگردوندن کاری ندارم. و این توقفت علال ارسال نفقتو نفقه به ارسال شبان روز موقوفه و این نمایتی با علیه ارسالها لیلن ولی شبها واجب است که مولا کنیز را بفرستد پیش شوهرش، دیگه شبها به شوهر خدمت کنه روزها هم به مولا. و کذل حکم قبل از طلاق، قبل از طلاق هم همین طور بوده دیگه. ولا نفقت للباین طلاقها، اما اگر طلاق طلاق باین باشه نفقه ندارد. الا ان تکون حاملا، اونجا تون رد نشده، ما دیگه خارجش هم گفته بودن دیگه، مسئله عمه خودم خیلی مبتلا به نبود، بیشتر از این دیگه زود که رد نشدم، عمه تون تفهیم شد دیگه، بله الهی شد. خیلی خوب. ولا نفقت للباین، خارجش گفتم اینا، یعنی اگر طلاق طلاق باین باشد زن باید عده نگه بدارد در بعضی از اقسام باین، اما نفقه ندارد. شما یک مثل بزنید، طلاق طلاق باین باشد زن هم باید عده نگه بدارد، در کدوم طلاق باینه؟ طلاق خلعی که زن جوان را که ذات الحیضه طلاق خلعی میدهد، زن مهرش را میدهد طلاق داده میشود. آیا این زن جوانی که مستقل اصلا که ذات الحیضه، آیا بگید یایسه یعنی نیست، یایسه نشده و مدخول بهام هست، آیا باید این عده نگه بدارد یا نه؟ باید عده نگه بدارد، یا کم یا زیاد یا متوسط دیگه. حالا حرف ما اینجا عده نگه بداره خرجش به عهده زوج است یا نه، میخوایم بگیم نه به عهده زوج نیست. و خلی هم همینطور، حالا یکی شده مثل زدیم در خلی هم همینطوره. ولا نفقت للباین طلاقها، اگر طلاقش باین باشه نفقه نداره. الا ان تکون حاملا، مگر حامله باشد. حیاتیب و لهن نفقت و سکنا، پس واجب است برای زن نفقه و سکنایش حتی تزعه، تا اینکه وزهم کنه. لقوله تعالی و این کن اولاو حملین فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، اگر صاحبان حمل بودن به اونها نفقه بدهین تا اینکه وضع حمل کنن حمله هاشون. ولا شبهت فی کون نفقه سبب الهم، پس اینجا جای شبه نیست که نفقه به خاطر حامله بودنه، اما اون بحثی که خارجش را گفتم او پیش میاد. لیکن هل هی لهو، آیا نفقه لهو برای حمل است؟ هی برمیگرده به نفقه، لهو برمیگرده به هم که مذکره دیگه، او لها یا نفقه، ضمیر لها کجا برمیگرده؟ حامل. بارک الله. آیا ببینیم نفقه مال حمله یا مال حامله؟ قولان دو قول است، اشهروه من اول، مشهورترین دو قول اولیه، اولی کدوم باشه؟ هم مال حمله. چرا؟ دلیلشون اینه، لدوران وجودن و عدمن، وجودن عدمن دور میزند، یعنی اگر حمل بود نفقه هست، نبود نیست، پس مال حمله دیگه. که زوجیه، مثل زوجیت دیگه، اگر زوجیت بود نفقه بود، در سایر جاها اینجا نه، زوجیت نبود نفقه نبود، همچون که زوجیت موجب نفقه است حملم اینجا موجب نفقه است. جان نه، باید یکیشو اختیار بکنیم دیگه، هم این و هم اون، نمیتونیم بگیم که باید یکی رو اختیار کرد. پس اینی که اختیار کرده مال حمله وجودن عدمن دور می زند. اما به وجه ثانی، ثانی کدوم باشد؟ نور چشمانه نفقه، مال حامله. دلیلش چیه؟ دو تا دلیل، دو تا دلیل خالصش یادتون باشه، دو تا دلیل. و وجه ثانی، انها لو کانت للولد، اگر نفق مال ولد بود لفقتت عن الاب، باید از گردن ابی حمل ساقط بشه بیفارهی. اگر یسر پیدا کند آن حمل، زمین یساری به هم برگه، یسر یعنی ثروت پیدا کند اون هم، هم میلیونر شد. در چه صورت میتونه؟ مثلش هم میگه کما لو ورث اخاه، اگر این حمل وارث بشود به داداشش برادرش، و ابوه قاتل، پدر برادر این حمل را کشته، به پدر چیزی نمیرسه. اگر پدر قاتل نبود تمام اموال به پدر میرسه، چون پدر قاتله دیگه به پدر مال نمیرسد. نه اون نه، هم ما یکی از موانع ارثه اونجایی که وارث های دیگر را ممانعت میکنه، میگه سهم من نبرید، سهم من بذارید بمونه، حق ندارید ببرید تا من به دنیا بیام. ممکنه دو تا کاکلزری دنیا آمدیم، ممکنه سه تا کاکلزری، ممکنه که یک گیس سیاه هم دنیا آمدیم. پس سهم دو نفر یا سه نفر را من این میکنه تقسیم نباید باشد، هم دمانه از اونجا نمیشه. ما بل دیگه ما همین میگیم دیگه، پدر نیست دیگه، قاتل قاتل دیگه ارث نمیبرد. پس به کی ارث میرسد؟ به این هم دیگه، یعنی این مرحوم مخبور خلداشیان کشته شده هیچ وارث ندارد، یه پدر دارد که پدرش هم قاتله. اگر اون به اون نرسید نوبت به برادراش میرسد، برادر در دار دنیا ندارد، یه دونه برادر داره اونجا خواب رفته تو عالم رحیم، منتظر است که ویزا بگیرد از گمرک زودتر به این دنیا بیاد. مال این برادر مقتول به کی میرسد؟ همون گمرکی که اونجا مسئله ها به اون میرسد یا نه؟ میرسد دیگه. او شد میلیونر، میلیونر که شد، اگر گفتیم که نفق مال اوه دیگه چه نفق هست؟ ها این است که کمال و ورثه اخاه لعبی، وارث بشود این هم برادرش را که برادر ابیه، یعنی امی امی باشد، مادر اونجا هست، و ابوه قاتلون و باب حالیت، در حالت که پدر قاتل اون برادرشه، لا یرسو، چون قاتل ارث نمیبرد، ولا وارث غیر الحمل، غیر از این حمل هم اون مقتول وارث ندارد. این یک دلیل دوم. ولوت یبه دلیل دوم که نفق مال حمل نیست، اگر مال حمل باشد باید واجب بشود نفق علال جد مع فقر الاب، پدر اگر فقیر باشه این زنه را که طلاق داده ایام عده را باید پدر نفقه اینو بده. چرا؟ به خاطر اون ولد باید بده. پس اگر به خاطر ولد باشه پدر باید نفقه بده، در حالتی که اینا درست نیست. لاکن نتالی فیهما باطل، لاکن تالی در هر دو صورت باطله. تالی در قضیه شرطیه مقدم و تالی میگذارن دیگه. این کانت شمس طالعه تنهار موجوده، اما وقتی شمس طلوع نمی کند پس نهار هم لیس بموجود. اینو تالی و مقدم میگن. لاکن تالی فیه ما باطل، تالی در هر دو، یعنی اونجا از گردن ذات ساقط نیست ولو این حمل ثروتمند بشه، در اینجا هم به گردن جد واجب نیست ولو کان الابو فقیرن فالمقدم مثلا. پس مقدم که نفقه به خاطر ولد باشد مثل اونها باطله. ببینید لو کان نفقه للولد، این دوتا تالی پیش می آید، تالی فاسد، لیکن تالی ها باطل فالمقدم مثل، مقدم چه باشد؟ نور چشمانم وجوب نفقه به خاطر حمل، این مقدم. تالی اینه که اگر این چنین باشد، اگر بچه ثروتمند باشد باید ساقط باشه، تالی اینه، تالی باطل مقدمه مثل. و اجیبه بی من بطلانه فیه ما، اون طرف هم جواب داده که نه باطل نیست در هر دو صورت. ما قائل میشیم که اونجا بچه ثروتمند شد دیگه نفقه ثابت باشد، در این صورت دومم جدی بده. اینو جواب دادن که حالا این چونی چرا؟ چرا رو نبود. و تظهر فائدت القوله، آیا نفقه به خاطر حمله یا حامل کجا ثمره ظاهر می شود؟ فی مواضع، در چند موضع، یکیش را گفته بودن، منها اذا تزوج الحر امتن، اگر یک حر یک کنیز را ازدواج کنه، شرط مولاها رق الولد، مولای کنیز گفته اگر از این کنیز بچه دنیا آمد رق منه، بنده منه. و جوزناهو، این جایز نیست اما اگر بنابر اون که جایز بدانیم. و فیل عب، یکی هم اونجا ظاهر می شود که عبدی که اذا تزوج امتن او حرتن، عبد شما یک امه یا یک حره دیگری را تزویج کرد، و شرط مولاه الانفراده، مولایش هم مولای عبد شرط کرده که من عبدم را اجازه میدم با کنیز شما ازدواج کنه، اگر بچه دنیا آوردن شرط میکنم تنها مال من است، ها انفراد یعنی مستقلا مال من باشد بچه شو. بی رق الولد، بگه که ولد باید ممتازن رق من باشه. ها این جعلناها للهم، اگر نفقه را مال حمل قرار بدیم، تلا نفقه علی الزوج، پس به گردن زوج در هر دو صورت نفقه نیست. اما فی الاول، در اولی که هر کنیز دیگر را تزویج کرده، تا دی کنیز گفته بچهش مال منه، اونجا چرا؟ تلا انه ملک لغیره، برای اینکه اون هم ضمیر انه برای هم ملک است به غیر او، یعنی به غیر زوج. و اما فی ثانی، در دومی چطور؟ فلان العبد لا یجب علیه نفقت و اقاربه، برای اینکه عبد با کنیز شما ازدواج کرده، شما هم گفته اید که این کنیز بچه به ذات مال خود منه، این عبد دیگه خرجی این بچه را نباید بده. چرا؟ عبد نزدیکتر اقوام و خرجی نمیده، کجا مانده که اون حمل مال شما هست. لا یجب علیه، ضمیر علیه برمیگه به عبد، در عبد واجب نیست نفقه تو اقاربیه، نفقه اقرباش. و این جعلناها للحامل، اما اگر گفتیم نفقه مال حامله وجبه، اینجا واجبه. چرا؟ و هو فی الاول ظاهرون، در مسئله اولی که هر کنیز شما را تزویج کرده کنیزم حامله شده، چون به خاطر حامل نفقه باید بدهد نه به خاطر حمله، پس در اولی باید زوج نفقه را بدهد. اگر قائلشون به خاطر حامله، باید این هر که زوج نفقه بده، ظاهر است. و فی ثانی، در دومی که زوج عبده، آخه عبد چیزی نداره از کجا نفقه بده؟ پی کفته یه روزانه دو ساعت بیشتر کار بکنه نفقه را بدهد، چون نفقه زن به گردن عبد واجبه. و فی ثانی فی کسب العبد، یعنی در اون دومی نفقه به گردن عبد مونتا، از چرا چیزی نداره که بره روزانه کار بکنه بیشتر از مولاها، برای مولا 8 ساعت کار بکنه، 2 ساعت هم جون بکنه کار اضافی بکنه، نفقه این زنه را هم چون به گردن شده بده. او ذمت مولا علی الخلاف، یا بنابر اون قولی که زن عبد را مولا باید نفقه بده. و باز و تظهر الفایده ایزن فی ما لو کان نکاح فاسدن، آمدیم که نکاح فاسد شد، معلوم شد که عقد باطل بوده. اگر گفتیم که نفقه مال زن است حامل، نکاح باطل ولو عده دارد، اما دیگه نفقه ندارد، نفقه دیگه زنی زوج نیست. اگر گفتیم که نفقه مال ولده، نکاح ولو باطل باشه، باید زوج در ایام عده نفقه بده. و تظهر الفایده ایزن فیما، در اون صورت لوکانن نکاح فاسدن، نکاح فاسده و زوج هرن، شوهرم هر بود، همان جعلن نفقه لها، کسانی که نفقه را به خاطر حامل قرار داده ان، نفاها هنا، نفی کرده آن نفقه را اینجا. چرا نفی کرده؟ از لا نفقه للمعتده عن غیر نکاح،
له حرمتون، برای اینکه اون زنی که عده نگه می‌دارد از اون نکاحی که احترام ندارد، یعنی اون نکاح باطله، عده از نکاحی بی حرمت بی احترام نفقه ندارد. پس این زن عده نگه بداره ان نکاحی غیر محترمه، نفقه ندارد. اما اگر گفتیم که نفقه مال ولده، باید بدد دیگه. از لا نفقت للمعتدت ان غیر نکاحین که له حرمتون، نکاحی که احترام نداره. و من جعلها للحمله، کسانی که نفقه را مال حمل قرار داده اند، فعلیه به گردن زوج است، لانها نفقت ولده.